بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شادری، 29 اردیبهشت 94.
آخه پرایدی میتونست رد شه اون مقداری که چیز بود، اینی که کلافه بود از دست من. بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر الربین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا میشه در جمع بین روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور و روایات دیگری که به طور مطلق زن را از ارث اقار محروم کرده، موقوفه ابن عزینه رو به عنوان شاهد جمع قرارش داد، حالا یا به اصطلاح شاهد جمع یا به اصطلاح انقلاب نسبت، به وسیله روایت موقوفه ابن عزینه جمع بین روایت فضل ابن عبدالملک و ابن ابی یعفور با سایر روایات انجام داد یا نمیشه. به تناسب عرض کردیم یک مشکل عمومی در باب شاهد جمع و انقلاب نسبت هست. اون مشکل عمومی این هست که شاهد جمع یا انقلاب نسبت همیشه با مشکل تخصیص اکثر در یکی از دو دلیل یا تخصیص مساوی در دو دلیل مواجهه و این نمیشه. بنابراین شاهد جمع و انقلاب نسبت رو پذیرفت. در پاسخ عرض شد که این شبهه در جایی که دو دلیل عام باشند جاریه، ولی اگر دلیل مطلق باشه و دلیل شاهد جمع مقید باشه، یا دلیلی که با انقلاب نسبت میخواد حل مشکل تعارض کنه مقید باشه، این مشکل پیش نمیاد. بحثش هم اینه که تخصیص اکثر جائز نیست یا تخصیص مساوی جائز نیست، ولی تقیید مطلق به قیدی که با این قید اکثر افراد از تحت دلیل خارج بشن اشکالی نداره. خب این محصل عرض دیروز ما بود. خب اینجا یه مشکلی مطرح هست، اون اینه که ببینید ما یه دلیل داریم میگه اعتق رقبتن، یه دلیل میگه اعتق رقبتن مؤمنه. بنابر حمل مطلق بر مقید، اعتق رقبتن حمل میشه بر مقید. حمل مطلق بر مقید به چه شکلیه؟ یعنی با وجودی که این دلیل مطلق بوده، چطور مراد جدی مقید هست؟ یه جور ممکنه این بگیم که مطلق که درش اطلاق منعقد شده، یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن متکلم هست. این در مقام بیان بودن متکلم به قطع ثابت نشده باشه، اگه در جایی که به قطع ثابت نشده باشه با ظهور حال متکلم در این که در مقام بیان هست این ثابت شده باشه، یا بفرمایید اصل عقلایی این که متکلم در مقام بیان هست، که کسی اون اصل رو قبول داشته باشه، از این راه ها ثابت شده که متکلم در مقام بیان خصوصیات هست. ما از اعتق رقبتن مؤمنه کشف میکنیم که متکلم در مقام بیان خصوصیات نبوده، یعنی در واقع دلیل مقید مانع جمع بین این مطلق و مقید به این هست که دلیل مطلقی رو که به حسب ظاهر مطلق است از اطلاق بندازیم. نتیجهش این میشه دیگه، ما بگیم متکلم در مقام بیان نبوده است، ولو ظاهر حالش این بوده که در مقام بیان بوده، اصل اولیه اینه که متکلم در مقام بیان بوده، ولی از این ظاهر حال به قرینه دلیل مقید رفعیت میکنیم، از این اصل عقلایی به قرینه دلیل مقید رفعیت میکنیم. خب این یه جور حل مشکل. این حل مشکل نتیجهش اینه، این با این حل مشکل در جایی که مقید ما اکثر افراد مطلق رو هم از تحت دلیل خارج کنه قابل جمع، اشکالی نداره، ولی یه نتیجه ای داره. تو نتیجه، نتیجه مهمیه که معمولا آقایی نمیخوان به اون ملتزم بشن. اون اینه که نتیجهش این میشه که اون مطلقه دیگه از اطلاق میفته، در نتیجه دیگه اون دلیل نمیشه بهش تمسک کرد. اطلاق لفظی ما نداریم، اطلاق لفظی نداریم. وقتی اطلاق لفظی نداشتیم، بله گاهی اوقات به جای اطلاق لفظی اطلاق مقامی رو ممکنه جایگزین کنیم، ولی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت‌های جدی وجود داره. من جمله اینه که در اطلاق مقامی اگر یک دلیل مقیده منفصله مجملی وجود داشته باشه، دیگه اطلاق مقامی شکل نمیگیره، چون اطلاق مقامی متوقف به این است که در مجموع ادله دلیلی بر تقیید وجود نداره. همین تقیید مجمل مانع انعقاد اطلاق مقامی میشه. حالا در اطلاق لفظی حالا اون اختلاف مبنا است، آقا اونو هم همین قائل هستن، ولی متعارف آقایون اجمال مقید منفصل رو به مطلق ساری ترایت نمیدن، و نتیجه این جمع عرفی که این شکلی کردیم اجمال مقید منفصل سرایت میکنه به دلیل قبلی، چون دلیل قبلی در واقع مطلق نیست دیگه، اطلاق لفظی که نداره، اطلاق از مجموع ادله و اینکه متکلم به هر حال باید بیان کنه و اینها شکل میگرفته. با وجود اون دلیل مجمل دیگه ما اطلاق مقامی شکل نمیگیره. نه، اگر در جایی مجمل باشه، منحرفی رو نمیگم، میخوام بگم که نتیجه این گونه جمع عرفی به این هست که یه نتیجه‌ای حاصل بشه که آقایون اون نتیجه رو قائل نیستن. به تعبیر دیگه نتیجه این بحث این میشه که مطلق در عموم مابقی دیگه حجت نباشه. اون بحثی که هست که آیا عام حجت هست در تمام مابقی، شبیه هم بحث هم در مطلق هست که آیا یک تقییدی که به عام بخوره، اون تقییدی که به مطلق بخوره، اون مطلق بعد از تقیید نسبت به سایر قیود محتمله اطلاق داره؟ میشه با اطلاق دلیل سایر قیود محتمله نفی کرد یا نمیشه؟ خب این بحث اینجا پیش میاد. نتیجه این بحث میشه دیگه مطلق نتونه قیود محتمله دیگر رو هم نفی کنه. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، عرض کنم خدمت شما، این نتیجه این بحث این هست که اصلا در مقام بیان بودن زیر سوال بره. خب یه جور دیگه حالا این مطلب البته بگم، گاهی اوقات البته تو بعضی مثال ها خیلی مشکل آفرین نیست، چون مثلا اعتق رغبتن اگر از اطلاق افتاد، خود اعتق رغبتن مؤمنه ممکنه بگیم اون اطلاق داره، اعتق رغبتن مطلق نباشه، اعتق رغبتن مؤمنه اطلاق داره، با دلیل دوم مقید اون قیود بعدی رو نفی میکنیم. اون ولی همیشه اینجور نیست، چون دلیل مقید ممکنه فقط اصل شرطیت رو اثبات کنه. مثلا یه دلیل گفته اعتق رغبتن، دلیل دوم گفته یشترط فی اعتق رغبه الایمان، فقط اصل شرطیت ایمان رو اثبات کرده. خب این دلیل برای نیست، چیز دیگه شرط نیست، خب این باشه دیگه مشکل باقیه. ما باید به اون دلیل مطلق بتونیم تمسک کنیم. این دلیل مقید صرفا بر شرطیت ایمان دلالت داره، نه انحصار شرط در ایمان. مفهوم نداره که چیز دیگه شرط نیست. اگر مفهوم داشته باشه، در مقام بیانی باشه، یه مثل اعتق رغبتن مؤمنه باشه، خب بله، ولی همیشه که اینجور نیست. بنابراین باید مشکل رو یه جور دیگه حل کنیم که در تمام موارد بشه مشکل رو حل کرد. این مشکل رو جورای دیگه یه جور دیگه ممکنه حل کرد. اون اینه که بگیم که چرا متکلم در مقام بیان بوده ولی در مقام بیان متعارف بوده. یعنی یک قیدی وجود داشته، این قید رو ذکر نکرده به دلیل اینکه افراد کمی هستند که دارای اون قید هستند. متکلم حکم موارد متعارف رو میخواد بیان کنه. این یه جور هست. بله من از اخوینو میپرسم
از خواهی میکنم باشم.
بله عرض کنم خدمت شما. خب یه جور دیگه این هست که ما بگیم که نه اینکه متکلم در مقام بیان نبوده، نه در مقام بیان بوده، ولی در مقام بیان موارد متعارف بوده، یعنی حکم موارد متعارف رو بخواسته بیان کنه. این قیدی که اینجا وجود داره، این قید چون افراد نادری بوده اون رو نمیخواسته بیان کنه. این راه حل البته یه راه حلی هست که مشکل ما رو به یه جهتی حل میکنه، فعل جمله حل میکنه، یعنی در بعضی موارد این مشکل رو حل میکنه. اون در جایی که قیود محتمله قیود متعارف نباشن، قیود متعارف باشن، معذرت میخوام. ببینید فرض کنید که اعتق رقبتن، اگر ما احتمال بدیم در رقبه رجولیت شرط باشه، رجولیت شرط باشه، خب این رو میشه با اعتق رقبتن با این بیان دوم نفی کرد، چون متکلم در مقام بیانه. اگر قید رجولیت معتبر بود اون رو ذکر میکرد. ولی اگر یه قید نادری غیر از حال ایمان، یه قید نادر دیگری هم معتبر بود، قیدی که معمولا انسانها دارای او هستن، فرض کنه شیش انگشتی نباید باشه مثلا، حالا اطلاق مثال بخوام بگم، باید کسی نباشه که مثلا اعتق رقبتن، الان اینجوری من مطرح کنید، اون رقبه ای که انسان میخواد آزاد کنه، حالا مثال واقعی تر بزنم، نابینا نباشه. چون تو بعضی روایات هست که مثلا رقبه نابینا رو طرف نباید آزاد کنه، اون نه بحث معیوب بودن، اون خب چون توانایی اداره خودش رو نداره، گاهی وقت آزاد کردن اینها زحمت برای اون رقبه هست. وقتی رقبه رو طرف آزاد میکنه، مخارج زندگی رقبه به خوب عهده خودش میفته. گاهی وقت بعضی میومدن رقبه رو آزاد میکردن به دلیل اینکه دیگه راحت شن از دستش مخارج. حالا اگر این احتمال بدیم که اون رقبه ای که باید آزاد بشه نابینا نباید باشه، علاوه بر ایمان شرط نابینا نبودن هم باید داشته باشه. یعنی قید بینایی رو برای چی ذکر نکرده؟ چون غالب رقبه ها قید بینایی رو دارا هستن، قید بینایی رو دارا هستن. خب این اشکالی نداره. اعتق رقبتن چی؟ هم بهش عرفیه، قید بینایی رو چرا ذکر نکرده؟ چون قید نابینایی یک قید نادری بوده و عرض کنم نه، اینو بخوام بگم، یعنی اگر واقعا قید نابینایی شرط باشه، ما نمیتوانیم نفی کنیم شرطیت غیر نابینایی رو. یه دلیل داره میگه اعتق رقبتن، یه دلیل گفته اعتق رقبتن مؤمنه. اگر واقعا اون رقبه‌ای که لازم باشه آزاد کنیم رقبه مؤمنه بینا باشه، بینا باشه، این آیا ما میتوانیم با اعتق رقبتن این احتمال رو نفی کنیم که رقبه نابینا کفایت نمیکنه؟ نمیشه، چون این ممکنه واقعا رقبه نابینا کفایت نکنه. چرا مطلق گذاشته؟ به دلیل اینکه مطلق ناظر به افراد متعارف بوده و افراد متعارف رقبه واجد این شرط بینایی هستند. بنابراین در این صورتی که اون قیدی که ما میخواییم با اون، یعنی افرادی رو که میخواییم با تغییر از تحت دلیل خارج کنیم، افراد نادری باشند، وقت نمیشه احتمال این مطالب رو رد کرد. به هر حال فرض اینه که نه، حالا فرض اینه که فعلا بحث اون مشکل اساسی حمل مطلق بر مقید نیست، اون یه مشکل اساسیه که در همه موارد حمل مطلق بر مقید وجود داره، منهای حالا اون حل مشکل عام حمل مطلق بر مقید. بحث سر اینه که حالا اون مشکل رو ما فرضاً در جای خودش حل کردیم، بحث اینه که چرا متکلم اعتق رقبتن گفته قید همچین قید ایمان رو چرا ذکر نکرده؟ ممکنه ما بگیم به دلیل اینکه متعارف رقبه ها مؤمن مثلا بودن، رقبه کافره افراد کمی مثلا بوده، به خاطر همین قید. اگر علت عدم ذکر قید ایمان ندرت فاقد قید باشه، قیدهای دیگه محتمله ای هم که فاقد قیدش نادر باشن، اونم دیگه نمیشه نفی کرد احتمالش رو. نتیجه بحث این میشه که خب طبیعتاً این هم خودش یک مشکل ساز هست، ما نسبت به نفی اونها دیگه باز باید به همون اطلاق مقامی و همون بحثای دیگه تمسک کرد. پس بنابراین راه حل دوم، ولو این که از جهتی مقدار مشکل را حل کرد، ولی کارساز نیست. البته یه نتیجه این راه حل دوم هم داره، اون راه حل دوم اینه که اگر این راه حل دوم رو آوردیم، دیگه بحث مشکل انقلاب نسبت و شاهد جمع هم حل نمیشه ها، چون بحث اینه که نسبت به موارد متعارف در مقام بیان باید باشه. وقتی نسبت به موارد متعارف در مقام بیان هست، با تغییر ما نباید اکثر افراد یا مقدار مساوی افراد از تحت دلیل خارج بشه. این راه حل دوم علاوه بر این که اون مشکلی که در بحث جمع شاهد جمع انقلاب نسبت هست رو برطرف نمی‌کنه، خودش هم همه موارد رو کارساز نیست. خب اینم راه حل دوم. یه راه حل سومی هست، اون اینه که نه، متکلم در مقام بیان هست، در مقام بیان فقط موارد متعارف هم نیست، هم موارد متعارف رو میخواد بیان کنه، هم موارد غیر متعارف رو میخواد بیان کنه، ولی چی؟ نسبت به اون قید خاص یه محذوری وجود داشته، یه گیری داشته، نمیتونسته اون قید ایمان رو بیان کنه در اون مجلس. نسبت به اون قید خاص در مقام بیان خصوصیات هست، ولی یک ایرادی گیری موجود داشته، یه مشکلی وجود داشته که اون مشکله باعث شده که قید ایمان رو ذکر نکنه. خب این راه حل هست که این معنای این راه حل سوم اینه که نسبت به هر قیدی در مقام بیان بودن فرق میکنه. مجرد این که متکلم نمیتوانسته است قید ایمان رو بیان کنه، لازمش نیست که سایر قیود رو نتونه بیان کنه. بنابراین نسبت به سایر قیود در مقام بیانه، به ظاهر دلیل عکس میکنیم، میگیم ما دلیل نداریم که یک محظوری متکلم داشته نسبت به بیان قیدیت سایر قیود، و مجرد این که نسبت به قید ایمان ثابت شده است که محظور برای متکلم بوده است، اقتضا نمی کند نسبت به سایر قیود هم محظور داشته باشه. بنابراین اطلاق نسبت به سایر قیود منعقد میشه. این راه حل سوم. خب این در واقع باید به این راه حل سوم تمسک بشه تا با اون پیشفرض‌هایی که آقایون در بحث حمل مطلق بر مقید دارن مطلب تمام بشه. ولی به نظر میرسه که این راه حل سوم هم در جایی که اون قید ما قید متعارفی باشه، قید متعارفی باشه، احتمالش ضعیفه. یعنی ببینید یه موقعی هست که متکلم یک قیدی هست که افراد، یعنی غالب افراد دارای اون قید هستند، اون قید رو چرا قید نکرده، نگفته که فاقد اون قید کافی نیست، داره اینکه معذور داشته اون قید خاص رو بیان کنه، اون اب نداره. ولی این که بگیم که یه قیدی هست که اون قید هم، ببینیم متکلم در مقام بیان هم هست، با این فرضا در مقام بیان هم هست، میخواسته قیود رو بیان کنه، ولی یه قیدی که اکثر افراد رو از تحت دلیل خارج میکنه، این قیدی محضوری برش پیش اومده. فرض کنید همین اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه که معنی شیعه است، این که بگیم که گفته اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، ولی یک محظوری وجود داشته که اون قید مؤمنه رو نگفته، قید مؤمنه رو نگفته، با وجودی که با قید مؤمنه اکثر افراد رقبه از تحت دلیل خارج هستن، این احتمالش خیلی احتمال قویی نیست. یعنی ظهور دلیل، یعنی ما در واقع، حالا ببینید، حالا این نکته رو عرض بکنم، اصل حمل مطلق بر مقید بر پایه اینه که ظهور مطلق در اطلاق از ظهور مقید در این که مثلا واجب هست، این قیدها واجب هست قوی تره، اعتق رقبتن ضعیفتره، معذرت میخوام، ضعیفتره اعتق رقبتن، این که از اون طرف اعتق رقبتن مؤمنه هست، اعتق رقبتن مؤمنه ظهور داره در این که رقبه مؤمنه حتما باید رقبه مؤمنه باشه، واجب ظهور امر در وجوب تعیینی اتق رقبه مؤمنه با ظهور اطلاقی اتق رقبتن، اینا با هم دیگه درگیری دارن. ما در واقع چرا مطلق رو بر مقید حمل میکنیم؟ میگیم ظهور مقید، ظهور مقید در این مقید بودنش از ظهور اون دلیل مطلق در مطلق بودنش قوی تره، پس اون مطلق رو حمل میکنیم بر اینکه مرادش مقید هست. بحث اینه که در جایی که مراد مطلق، متکلم مراد جدیش از مطلق افراد متعارف باشه، اکثر افراد باشه، ولی به نحو مطلق بیان کرده، خب این ظهور دلیل در اطلاق اینقدر قوی نیست، اینقدر قوی نیست که، یعنی اصلا ظهور دلیل مطلق در شمول نسبت به افراد نادر اینقدر قوی نیست، خب این رو راحت میشه ما از مطلق رفعیت کرد. اما در جایی که مراد جدی متکلم از مطلق افراد نادر باشه. اگر مراد جدیش افراد نادر باشه با این حال مطلق گذاشته باشه، این من خیلی خستم، نمیدونم امروز چقدر نمیتونم ذهنم رو جمع کنم. نه حالا اجازه بدید من الان این بحث رو فردا یه مقداری بحث رو تکمیل میکنم، اجازه بدید بعضی نکات بعدیش رو بگم بعد برمیگردم برای تکمیل این بحث ها. این الان خیلی خسته، من دیشب یه مقداری مشکلات چیدش تا دیر وقت بیدار بودم. این عرض کنم اینه که الان خوابم میاد کمی. بذارید حالا یکی دوتا نکته جانبی دیگر رو من نکته های بعدیش رو بگم، اینو بحثش رو فردا تکمیل میکنم. ببینید هر حالا همه این بحثایی که اینجا وجود داره، همه این بحثای حمله مطلق بر مقید و امثال اینها، عرض کردم این راه حلای چندگانه که حالا فردا تکمیلش میکنم، این راه حلا این که ما چجوری حمله مطلق بر مقید رو حل کنیم اثرگذار هست در این که اون جوابی که حاج آقا برای حل مشکل حمله مطلق بر حل مشکل تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی هستن تمام باشه یا تمام نباشه. رو بعضی از این راه حلا جواب حاج آقا تمام هست، رو بعضی راه حلا جواب حاج آقا تمام نیست. حالا اینا بحثشو فردا تکمیل میکنیم. اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، اون منهای حالا این بحثی که تکمیلش باشه برای فردا، اون اینه که علی تقدیر ما چه این مشکل رو اگر حل کردیم به نحوی از انها، حل این مشکل تنها شاهد جمع یا انقلاب نسبت رو از ناحیه این مشکل خاص حل میکنه. شاهد جمع و انقلاب نسبت شرطش اینه که از جهات دیگه مشکلش برطرف شده باشه. یعنی چی؟ ما اون مشکلی رو که تو بحث قبلی اشاره کردیم که ما حمله مطلق بر مقید رو به نحو کلی قبول نداریم، باید ظهور مطلق در اطلاق قوی تر از ظهور مقید در وجوب باشه. در وجوب من معذرت میخوام، ظهور مقید در وجوب از ظهور مطلق در اطلاق قوی تر باشه، ولی اگر این دوتا مساوی باشن دیگه این بحث شاهد جمع یا انقلاب نسبت نمیاد. این اون اشکالاتی که ما مطرح میکردیم برای اینکه روایت موقوفه ابن عزینه نمیتواند مقید اون روایت مطلقه باشه، همه اون اشکالات رو باید اینجا با مد نظر داشته باشیم، اون اشکالات رو باید دفع کنیم. اولا باید ظهور دلیل مقید، حالا منهای بحثای مربوط به این که موقوفه ابن عزینه باید ثابت بشه، روایت بودن این ثابت بشه، همه اون بحثا باید اینجا مشکلش حل بشه تا تازه زمینه این بحثا باشه. یعنی بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت بعد از حل همه مشکلات اون بحث قبلیه. موقوفه ابن عزینه باید ثابت بشه، روایت ثابت بشه، روایت معتبره، ثابت بشه که ظهور موقوفه ابن عزینه در وجوب از ظهور اون روایت مطلقه در اطلاق قوی تره، ثابت بشه که مقید واحد میتواند مطلقات کثیره رو تقیید کنه، ثابت بشه در جایی که اون مطلقات کتاب علیین، اون مشکل کتاب علیین که دیروز مطرح کردیم اون رو برطرف کنه. نمیدونم تمام این مشکلاتی که اینجا وجود داره، تمام اینها باید مشکلش حل بشه تا بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع مطرح بشه. پس بنابراین همه اون اشکالاتی که ما اونجا مطرح میکردیم نسبت به موقوف ابن عزینه، تمامش تو بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت میاد. ما اشکال جدیدش رو میخواستیم برطرف کنیم. یعنی فوقش اینه که ما با این بیانات حاج آقا اصل اشکال شاهد جمع رو برطرف کردیم، گفتیم شاهد جمع اشکالی نداره، انقلاب نسبت اشکالی نداره. حالا منهای بحثای کبروی انقلاب نسبت که صحیح هست و صحیح نیست، این اشکال خاصی که در امثال مقام هست اون رو برطرف کردیم، تازه اون بحثا پیش میاد که آیا موقوفه ابن عزینه صلاحیت تقیید رو داره یا نداره، تازه اول عشقه به قول معروف. پس بنابراین بحث شاهد جمع یا انقلاب نسبت راه حل جدیدی نیست. این باید بعد از این که ما مشکل صلاحیت مقید بودن موقوفه ابن عزین نسبت به روایت مطلقات رو حل کردیم، برای حل تعارض بین روایت فضل ابن عبدالملک و ابن ابی یعفور با روایت مطلقه، اون وقت از این راه حل استفاده کنیم، و الا خود اون هم یک مشکل جدیدی در مانحنفی هست. بنابراین این بحث انقلاب نسبت، این های چیز نکته جدیدی تو این بحث، تغییر مهمی در این بحث ایجاد نمی کنه. خب اینجا یه بحثی مرحوم آشممتقی بروجردی در مورد انقلاب نسبت دارن، در مورد انقلاب نسبت دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. در همون رساله در جلد چهارم نهایت الافکار، پایان جلد چهارم، ایشون اون بحث رو کرده، ایشون انقلاب نسبت رو قبول نداره. یه بحث کبروی در مورد انقلاب نسبت کردن، من وارد اون بحثاش نمیخوام بشم. یه بحث خاص در مورد انقلاب نسبت کردن که در اینجا خواستن اون رو تطبیق کنن، این رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید. فردا در مورد اصل اون بحثی که شروع کردم و ذهنم رو نتونستم جمع کنم، این رو ملاحظه بفرمایید. فردا انشاءالله در مورد این و کلام مرحوم هاشم تقی بروجردی صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
تابع حاجوه هستیم، نمیدونم حاجوه چی؟